ساعت 17، این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای همچنان ممکن است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری 3 تن از عوامل بمب‌گذاری سال 89 در مهاباد خبر داد. دولت چین برای انتقال اتباعش از ویتنام 5 کشتی دیگر را به منطقه فرستاد. عصر بخیر شنوندگان گرامی، سپاسگزاریم که همراه ما هستید و دعوت میکنم که خبرها و گزارشها رو از رادیو فردا بشنوید. ضمناً الهه روانشاد هستم. در پی بی نتیجه ماندن دور چهارم مذاکرات هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی در وین، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دستیابی به توافق را ممکن دانست و نسبت به از دست رفتن فرصت هشدار داد. آقای ظریف روز یکشنبه در پیامی توییتری نوشت توافق ممکن است، باید توهمات کنار گذاشته شوند، نباید مانند سال 2005 فرصت از دست برود. پیش از این عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران گفته بود که در مذاکرات اخیر مشخص شد برای نگارش متن توافقنامه آمادگی وجود ندارد. همچنین به گفته آقای عراقچی دور بعدی مذاکرات روزهای 26 تا 30 خرداد در وین از سر گرفته خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که 3 تن از عوامل بمب‌گذاری سال 1389 در مهاباد را دستگیر کرده است. در اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات منتشر کرده اشاره‌ای به تاریخ و مکان دستگیری نشده، اما گفته شده است که این اقدام با پیگیری‌های اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی صورت گرفته و افراد دستگیر شده وابسته به گروه کوموله هستند. انفجار بمب در جریان رژه نیروهای مسلح در سال 89 در شهرستان مهاباد 12 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت. یک روز پس از این انفجار حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت گفته بود که عوامل این حمله شناسایی شده و به زودی مجازات خواهند شد. در حالی که موج اعتراض‌های ضد چینی در ویتنام بالا گرفته است، خبرگزاری شینهوا گزارش کرده است که پکن بیش از 3000 تن از اتباع خود را از ویتنام خارج کرده و برای تسریع در روند انتقال 5 کشتی دیگر را نیز به این کار اختصاص داده است. تنش‌ها در ویتنام از زمانی بالا گرفت که چین یک سکوی نفتی در آب‌های مورد مناقشه دو کشور نصب کرد. در پیان در جریان تظاهراتی که هفته گذشته برپا شد، 2 کارگر چینی کشته و بیش از 100 تن زخمی شدند. مقام‌های دولت ویتنام که گفتند قاطعانه با خشونت ها مقابله خواهند کرد، روز یکشنبه معترضان را از مقابل سفارت چین در هانوی متفرق کردند. و اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز شنبه هادی مصطفایی معاون مبارزه با جرایم جنایی در یک نشست خبری گفته است که 20% قتل‌ها در ایران قتل‌های ناموسی هستند. به گفته او نزدیک به 25% از مقتولان در ایران زن هستند که از این تعداد 61% آنها توسط بستگانشان به قتل رسیدند. به گفته این مقام دستگاه پلیس ایران 1/5 قتل‌ها همسرکشی هاست. شیرین فامیلی در گفتگوی با مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی در سوئد پرسیده چه عواملی در ایران موجب افزایش قتل‌های ناموسی شده است. بشنویم از مهرداد درویشپور.
با توجه به این که با یه حکومت مذهبی سر و کار داریم که چه در قوانینش چه در فرهنگ و ارزش‌هایی رو که نمایندگی می‌کنه، کنترل هرچه بیشتر سکسوالیتی زنان از ارزش‌های این نظام هست، بنابراین به هیچ وجه عجیب نیست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم این قوانین، این ارزش‌ها و این فرهنگ‌ها به نوعی گرایش‌های پدرسالار رو در مردان شدت ببخشه و قتل‌های ناموسی به عنوان یکی از عریان‌ترین اشکال خشونت پدرسالار علیه زنان در واقع دامن زده شده. مردان در جامعه ایران بعد از حاکمیت نظام اسلامی و به ویژه در این دوره‌های اخیر که با یک نوع تلاش برای احیای ارزش‌های بیشتر دینی توسط بنیادگرایان روبرو بودیم، بسیاری از مردم نوعی پشتیبانی ضمنی حکومت رو در اعمال شدیدتر خشونت علیه زنان احساس میکنن و طبیعی این یک مشوق غیر علنی یا ضمنی میشه که بتونه اینا خشونت های ناموسی رو افزایش بدن.
آقای درویش پور، برخی از آسیب شناسان در ایران مسائل اقتصادی رو عامل اصلی خشونت خانگی و قتل‌های ناموسی میدونن. آیا واقعا این عامل تعیین کننده است؟
عامل اقتصادی اگه منظور گسترش فقر و شکاف‌های طبقاتی است که این مستقیما توضیح دهنده قتل‌های ناموسی نیست، اما یک واقعیت وجود داره که گروه‌های اجتماعی که از موقعیت شکننده‌تری برخوردارن و در واقع موقعیت طبقاتی پایین‌تر، سطح تحصیلات پایین‌تر، احتمالاً فرهنگ سنتی‌تر و یا دینی‌تر، در اونها زمینه رویکرد به خشونت علیه زنان و از جمله قتل‌های ناموسی بسیار بیشتر هست. علاوه بر اون، مردانی که موقعیت حاشیه‌ای‌تری رو پیدا کردن، میتونیم بگیم ریسک به کار بردن خشونت‌های ناموسی در این گروه بالاتره. در جامعه شناسی گفته میشه مردان مارجینال شده یا به حاشیه رفته. طبیعتاً وقتی شکاف‌های طبقاتی افزایش پیدا می‌کنه و بسیاری از این مردان قدرت اعمال نفوذ گذشته رو همسرانشون، خواهرانشون، دخترانشون ندارن، این کمک میکنه به این که نوع این از دست دادن اون اتوریته معنوی و یا اتوریتهی که در خانواده داشتن رو سعی کنن با استفاده از خشونت‌های بیشتر جبران بکنن و این باعث میشه آن مرد به صراح حاشیه‌ای و به حاشیه رفته شده بیشتر خودش رو با چالش روبرو ببینه و به صراح به خشونت‌های ناموسی روی بیاره.
نقش قوانین در وقوع قتل‌های ناموسی و کاهش و یا افزایش اون چی هست؟
به عنوان یک به قدرت به معنای اجبار و زور، قوانین نقش دارن در بازدارندگی و یا تشویق این خشونت‌ها. در جامعه نظیر ایران و بسیاری از کشورهای منطقه شاهد این هستیم که قوانین به نوعی دست خیلی از مردان رو در به اصطلاح قتل‌های ناموسی باز می‌ذاره. وقتی خود قانون رسماً زنی رو فقط به خاطر اینکه رابطه جنسی با دیگری داشته باشه، اگر متأهل بوده باشه، میتونه به سنگسار محکومش بکنه، روشنه که این قانون مردان رو تشویق می‌کنه که حتی خودشون قانون رو در دست بگیرن و در واقع به اجرا در بیارن. از سوی دیگر قانون فقط یک جنبه جبری نیست. قانون در این حال ارزش‌های حاکم بر یک جامعه رو بازتاب میده. به این معنی قوانین در دوران جمهوری اسلامی که زن‌ستیزانه تر شده، به مراتب مشروعیت بیشتری برای مردان ایجاد کرده که هم از بابت در واقع قانون مجازات و هم از بابت میزان مشروعیت قوانین جمهوری اسلامی رو به نفع خودشون میبینن برای قربانی کردن زنان و اعمال سلطه هرچی بیشتر بر اونها.
مهتاد درویش‌پور استاد جامعه شناسی به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوب رادیو فردا.
آقای دلواپس و آقای شریعت نظری، شما دلواپس به واسطه ژنو بودید، قرارداد ژنو بودید که به توافق نرسیدن، آقای شریعت نظری هم که اعلام رضایت کرد. بله، اگر گرونی باشه شما مشکلی ندارید، کمبود باشه شما مشکلی ندارید، دنیاتون هم که صفر چسبید، آخرت هم که نسیت برای بنده های خداست، ولی شما بدونید نه خدا رو میشناسید نه بنده خدا.
در زلزله طبس، بم، بوئین زهرا، رودبار، گناباد و روستای حریف در آذربایجان و ده ها مورد دیگر که جمعاً نزدیک به 100 میلیون تلفات انسانی داشته ایم که حاصل بی تدبیری و نداشتن برنامه برای محلهای مسکونی مقاوم در برابر زلزله است. مردم این مناطق اغلب زحمت کشن و به جای قاچاق و حمل مواد مخدر و قمعکشی به کار کشاورزی اشتغال دارن. طبیعتاً حجاب اونا هم با توجه به دوری از شهرهای بزرگ در حد نرمال بوده، ولی امام جمعه تهران زلزله را بلای آسمانی ناشی از افزایش بدحجابی تعبیر می کنند. به جای رسیدگی و همدردی به وضع بد هموطنان، زلزله زده نمک به روی زخم اونها می پاشند.
اینجا مملکت یکشه، تمام شرایط اقتصادی و پوانای مثبتش در حیطه سپاه پاسداران و خود روحانیت و آقازاده ها، اصلا مردم نقشی ندارن توی حکومت و تو کارهای اقتصادی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و بپردازیم به یک گزارش دیگر. در فاصله کوتاهی که تا برگزاری جام جهانی فوتبال باقی مانده، وضعیت نمایش مسابقات فوتبال در سینماهای ایران نامشخص است. سینماداران خواستار نمایش مسابقات هستند، اما نیروی انتظامی تا کنون از دادن مجوز سرباز زده است. جزئیات بیشتر در این باره رو از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
کمتر از 4 هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و همچنان وضعیت پخش این مسابقات در سینماها نامشخص است. با وجود آنکه سینماداران ایران از چند ماه پیش بارها از علاقه و آمادگیشان برای نمایش مسابقات فوتبال در سینماهایشان صحبت کردند، همچنان مسئولان نیروی انتظامی به عنوان اصلی ترین نهاد مخالف اجرای این تر موافقت کامل خود را با آن اعلام نکردند. در تازه ترین موضع‌گیری، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی بدون موضع‌گیری روشن درباره تصمیم نهایی نهاد زیر نظرش به خبرگزاری ایسنا گفته باید مسائل اخلاقی درون سینماها رعایت شود تا به گفته او سینماها کانونی برای بروز رفتارهای ناهنجار نباشند. اشاره آقای احمدی مقدم به رفتارهای ناهنجار ظاهراً به ابراز احساساتی اینچنین مربوط می شود که در تجربه پیشین پخش مسابقات فوتبال در سینماها دیده شد. چهار سال پیش تعدادی از مسابقات فوتبال جام جهانی در برخی از سینماهای تهران پخش شد که با استقبال قابل توجه علاقه‌مندان روبرو شد. در آن زمان خانم‌ها هم اجازه داشتند تا در کنار مردان مسابقات فوتبال را در سینماها ببینند و گزارش رسانه‌های ایران نشان از شکل‌گیری فضای پرشوری در سینماها داشت. بهروز صمدبگی، روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی، درباره دلایل استقبال از آن تر به نبود فضاهای شادی جمعی در جامعه ایران اشاره می‌کند.
جامعه ایرانی که یک جامعه جوانی هست، وجود مجراهای ابراز شادمانی عمومی چه در مورد فوتبال چه در هر مورد دیگه‌ای به شدت مورد استقبال قرار می‌گیره، کما اینکه در موردهای مشابه هم داشتیم و اوجش همین بخش فوتبال بود در سینماها که خیلی خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
پس از مسابقات جام جهانی دوره قبل، اداره اماکن نیروی انتظامی با پخش مسابقات فوتبال در سینماها مخالفت کرد. این نهاد آن زمان گفته بود که بر اساس مشاهداتش زمانی که خانم‌ها و آقایان به صورت مختلف در سالن سینما به دیدن فوتبال می‌نشینند وضعیت مطلوبی به وجود نمی‌آید. از آن زمان نیروی انتظامی تنها با این شرط که فقط مردان مجاز به حضور در سینماها باشند حاضر به صدور مجوز پخش فوتبال در سینماهاست. بهروز صمدبگی درباره این دلایل مخالفت نیروی انتظامی چنین میگوید:
فوتبال یک سر شادمانی هست، باعث میشه که آدمهایی که به یک تیم علاقه دارن بعد از تماشای فوتبال با هم به شادمانی بپردازن. با این مخالف هست طبیعتا، هم وقتی خانمها، آقایون، دخترها و پسرها حضور داشته باشن در اونجا، اینها حساس‌تر میشن به این قضیه و خب با توجه به نوع نگاه مثلا نیروی انتظامی فکر میکنن که اصلا باید جلوی این قضیه رو بگیرن.
سینماداران میگویند حاضر نیستند مسابقات فوتبال را تنها برای آقایان در سینماها پخش کنند و در 4 سال اخیر مسابقاتی چون جام ملت‌های اروپا و مقدماتی جام جهانی فوتبال هم با وجود تلاش فراوان سینماداران اجازه پخش در سینماها را پیدا نکرده است. امسال نیز شورای صنفی نمایش گفته سینماها آماده هستند در صورت موافقت نهایی نیروی انتظامی مسابقات جام جهانی که تیم ایران هم در آن حاضر است در سینماها پخش کنند، اما همچنان نشانه ای از تغییر در تصمیم نیروی انتظامی مشاهده نمی شود.
بابک غفوری آذر از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر رادیو فردا، جایی که میتونید پیامک های خودتون و اس ام اس های خودتون رو به اون روانه کنید، 20420 برای اتصال به جمهوری چک. تکرار میکنم، 20420 و پس از اون 603-87-41-50 پیامگیر رادیو فردا، جایی که با صدای خودتون میتونید پیام بگذارید، 20420 2211 22112.